آوای تیوار. سینما
همراهان آوای تیوال، سلام.
گفتگوی آوای تیوال با خانم فائزه عزیزخانی، کارگردان فیلم روز مبادا.
سلام عرض میکنم. به عنوان سال اول خانم عزیزخانی، با توجه به اینکه شما دانش آموخته سینما و کارگاه استاد عباس کیارستمیان بودین، یه توضیح راجع به شروع کلید خوردن فیلمتون برام بگین و اینکه چی شد آقای کیارستمی به عنوان مشاور کارگردان در کنار شما حضور پیدا کردن.
از اونجایی که آقای کیارستمی در واقع به نظرم بانی اصلی اصلا ساخته شدن فیلم بودن، نمیدونم چجوری از کجا حضورشون توی فیلم شروع شد، به خاطر اینکه از ابتدا در واقع اصلا ایشون خیلی مشتاق بودن که من فیلم بلندم رو بسازم. کارهای کوتاهی که میساختم تو ورکشاپ خوشبختانه مورد توجهش قرار میگرفت و خیلی اصرار داشت که میتونی فیلم بلند تو بسازی و این کار رو بکن. و اینکه حالا به هر حال یه فیلم کوتاه 13 دقیقه داستانی من ساختم که توی جشنواره رویش جایزه گرفت و حالا اونجا به هر حال آقای محمد احسانی، اگه اشتباه نکنم یا نه شاید اشتباه بگم، احمد میر احسان و دوستای دیگه که حالا به هر حال جایزه اون جشنواره دادن خیلی مشتاق بودن که ما می‌خوایم فیلم بلند تو ببینیم. حالا به هر حال اینا همش مراحلی بود که به نظر من پیش تولید اولی فیلم سینمایی رو رقم می‌زنه، چون به عنوان یه آدمی که داری کار کوتاه و مستند می‌سازی، مثلا من برادرمو برمی داشتم یه کار مستند دارم شبا، برادرم که از سر کار می‌آمد برش می‌داشتم شب با یه دوربین مینی دیوی برش می‌داشتم می‌بردمش توی خیابون، یه بخشی از این مستند تو ماشینه، یه بخشیش تو پارک هاست و فوق العاده بود. یعنی من خودم خیلی اون کار دوست دارم و برای کسی که داره اینجوری اسمش تردیده، آره، موضوع اینه که با خانمش دعوا شده و در واقع خانمش گذاشته رفته از خونه و حالا این تو تردید اینه که واقعا داره راجب طلاق فکر میکنه، همچنین قصدی نداره، یه بچه داره و داره راجب طلاق فکر میکنه و برای آدم که اینطوری داره فیلم میسازه، دنیای سینمای حرفه‌ای، دنیای شناخته شده و در واقع یه جوری همش بلند ایلش کن، اصلا عقب میندازین ناخودآگاه، چون سخته و واقعا کار کوتاه کردن یه شیرینی و جذابیتی داره که اصلا کار بلند نداره. کار بلند واقعا دنیای حرفه‌ایه و سختی های عجیب و غریب خودشو داره، مسئولیت داره، ولی به هر حال یا مهمترین آدمی که میتونست روی من تأثیر مستقیم بذاره، اعتماد بهم بده، آقای کیارستمی بود. برای 5 سالم بود شاگردش بودم، کارامو میدید از نزدیک، مدام در تبادل نظر بودم باش و پایان ورکشاپ من فیلمنامه رو دادم به دستیارش که به دستش برسونه که در واقع فیلمنامه رو بخونه. زنگ زدم گفت زنگ بگو به من زنگ بزن، بهش زنگ زدم و اینا. حالا به هر حال اولش که اصلا گفت من فیلمنامه 130 صفحه‌ای نمیخونم، معلومه یه چیزی زیاد سریال که نمیخوام بسازم، باید کوتاهشه. کوتاهش کردم و بعد خوندن و دیگه وقتی فیلمنامه همه روز من رو دارو خوندن، خیلی بیشتر تشویقم کردن که فیلمو بسازم. و خب به هر حال کار اول سینمای این تیپی که خدا آقای کیارستمی به هر حال صاحب این سبک و سیاقه، خودش میدونه که مثلا کسی مشتاقانه نمیاد سرمایه گذاری بکنه و به هر حال به همین خاطر آقای کیارستمی سعی کرد که یه جوری هول بده دیگه قضیه رو، ببینید چطوری میتونید با یه پیشنهادی دادیم که یه پیشنهاد دادیم به یه کسی که این امکان به نظر میاد وجود داره که شاید حمایت کنه. یه شیش هفتمایی طول کشید جوابی نیومد دیگه، شیش هفتمایی هم خیلی زیاد بود، یه زمان داشتیم از دست میدادیم و اتفاقی که افتاد این بود که آقای کیارستمی گفت ببین تو تا نگی من پول دارم جواب نخواهی گرفت مسلما. اما واقعا هم همینطوریه، یعنی بعید میدونم حتی فیلم دوم هم غیر از این باشه. بعد برو بگو آقا من انقدر دارم، یه ماشین داری سر مامان تو بابا تو دور بری تو کلاهی بذار یه پول جمعش بکنم، به هر حال اگه میخوای کار کنی کار. همینم هم شد. من به محض اینکه گفتم پول دارم به هر حال دنیام به کامم گشت. اینطوری هم نبود که بابا من ماشینی بفروشم و نمیدونم در این، یعنی همین که من پول دارم جذب شدن آدما و اومدن و کار را افتاد. مثلا واقعا آقای احمدی اومد و واقعا من پیش تولید فوق العاده ای داشتم کنار آقای احمدی. اصلا نفهمیدم چه جوری گذشت. از دیگه اگه قرار بود مثلا با سیستم خودم برم اصلا این مطمئنا نمیشد. و دیگه اینکه وارد پیش تولید شدیم و دیگه چی بگم.
خانم عزیز خانم تو فیلم شما ما یه فضای ساده و ملموس رو باش مواجه هستیم. نگاه روایی شما برای روایت داستانتون از اول همین بوده یا در طول کار به اصطلاح به این فرمت از به اصطلاح قصه گویی رسیدیم؟
نه، این در واقع فرمی که الان توی فیلم میبینیم توی فیلم نامه اتفاق افتاد. مثلا فیلم نامه با این فرم نوشته شده که خب مثلا یه تاثیر دیگه آقای کیارستان همینجا بود. تقریبا مثلا دوستانی که به هر حال فیلمنامه رو میخوندن یه خورده با تردید، یه خورده نه خیلی خیلی زیاد میگفتن که به هر حال داری یه پرسوناژ اصلی هست میکنی و ممکنه کاملا مخاطبت گیج بشه، یعنی همش دنبال اون پرسوناژ بگرده و پارتنر شخصیت اصلیت کردیش و این ممکنه که جواب نده، یعنی اصلا در واقع عقیم بمونه زبان فیلم، ارتباط برقرار نکنه. آقای کیارستمی خیلی خیلی مطمئن بود کارتو بکن، این همه فیلم رفته تو کمد، نهایتش ما تمام خواهد بره تو کمد کارتو انجام بده و واقعا خیلی اعتماد بزرگی، یعنی آدم چیز میشه خیالش راحت میشه، واقعا حمایت های اینطوریش فوق‌العاده است، یعنی با یه اطمینانی چون خودش آدمیه که راحت تجربه میکنه و این جسارت. و البته که میگم واقعا این خیلی برام مهمه، خیلی هم الان البته اصطلاح تکراری میشه گفتنش، ولی واقعا آقای کیارستمی دانش جسارت کردن، نه اینکه برید فیلم، این نیست واقعا، یعنی به شدت من سخت گیریه. شاید مثلا توی اون ورکشاپ مثلا شاید من و یک نفر دیگه بودیم که به این پیشنهاد، یعنی به مرز این رسیدیم که این پیشنهاد ازش بشنوه که برید فیلم بخونید.
خانم عزیز خانم، ما از سکانس اول فیلم وارد یک فضای کاملا زنانه میشیم که خب این روزا توی فیلم ها ما خیلی زیاد با این موضوع با این موضوعیت زنانگی روبرو میشیم. چی شد که اصلا کلن فیلم رو به این موضوع به این سمت بردیم؟
ببین من اصلا نمیخوام که در واقع لیبل کار زنانه به کارم بخوره. من راجع به آدم ها قصه گفتم، حالا از قضا این قصه راجع به یه زنه که مادره. میدونی واقعا نمیتونم بگم که خواستم که قصه زنها رو بسازم زنها با این، نه 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 واقعا اصلا اینطوره. قصه یه آدمی رو گفتم توی شرایطی و آدم های اطرافش و تمام، یعنی زندگی این آدم رو دیدم، حالا این آدم زنه. من شاید مثلا بیش از واقعا شاید بیش از 6 تا قصه دارم که قهرماناش مردن، قصه ها نه فیلم ها قصه های کوتاه.
خانم عزیز خانی، ما تو فیلم شما با یه المان هایی از فیلم مستند رو برو هستیم، یعنی مثل دوربین روی دست یا گریم یا نوع فضاسازی سینمای رئال رو باش رو برو هستیم. ساختار فیلمتون از ابتدا فکر میکردین همینجوری باشه، یعنی مستند روی رویه مستند بودنش چه تاکید داشتین یا داستانی، یا سعی کردین ترکیبی از این دو سینما رو ارائه بدین؟
اون چیزی که در واقع کارو به مستند شبیه میکنه اینه که، و من خیلی خوشحال میکنم واقعا بگم، یعنی این در واقع میشه نتیجه اون چیزی که من میخواستم اتفاق بیفته، در واقع من تمام تلاشمو کردم از جمله حذف اون پرسوناج و انتخاب در واقع جای دوربین توسط اون پرسوناجی که ما نمی‌بینیمش، که در واقع می‌خوام بگیم که دوربین تو دست این آدمه و این شکلی جای دوربین های ما تعریف میشه. من خواستم که در واقع فیلم هی به واقعیت، یعنی رئال و رئال تر بشه، و این در واقع الان به نظر میاد که مستنده این یه داستان، و این واقعا برای من بهترین ریاکشنی بود که میتونستم بگیرم. و یه دفعه یه جا ازم سوال کردن که این یه بخشویش مستنده، و واقعا خودم به یه جوابی رسیدم که خیلی جالبه. آقای کیارستمی ازش برمیاد این کار واقعا تو خود مثلا خاطرهایی که تعریف میکنه بسا کرد، ازش این اتفاق برمیاد که اینقدر به این قدرت رسیده که تو لحظه‌ای که داره توی چارچوب فیلم در واقع داستانی و سینمایی فیلم میسازه لحظاتی رو شکار کنه، ولی فوق العاده این قدرت بالایی میخواد که بشه توی مثلا 30 روز تو لحظه‌های مستندی شکار کنی که در تداوم قصت یعنی عمل کنه. و خیلی یعنی خیلی باید آدم به درجه خیلی خاصی رسیده باشه، یعنی انقدر قدرت داشته باشه، انقدر تسلط داشته باشه به موقعیتی که توشه که از دستش در نره. قاطی نم من واقعا دیالوگ هست، مثلا دیالوگی از دهن مامان میافتاد وحشت میکردم، به خاطر اینکه دیالوگی که اون میگفت رو من بعدش جواب میدادم. خیلی جام این اتفاق افتاده که مثلا بعدا کار کردیم تو صداگذاری کثیف‌کاری شده، منم هی خیلی کیو بهش دادم و اینا. خلاصه از این داستانا هم داشتیم، ولی دیالوگی که اون میگه من دارم بهش جواب میدم، یا اون میگه مثلا بابا داره بهش با کلمه داره بهش جواب میده، و اینا همش برای من احساس خطر بود، به خاطر اینکه مثلا همون موقعی که این اتفاق میافتاد برداشت دهان بودی وای بابا. یعنی
حالا پیرو با همین حرف شما و سوال همکارم، آیا این فیلمنامه که حالا خودتون فرمودین که فیلمنامه وجود داشته و حالا خیلی هم طولانی بوده بعد کمترش شد و اینا، ولی خیلی از دیالوگ ها واقعا این برداشت رو به تماشاچی میداد که داره بداهه گفته میشه، خیلی یعنی به این سمت میرفت؟ آیا این شکلی هم بود یا اینکه نه همه دیالوگ ها همه فیلمنامه عیناً داشت اجرا میشد؟
در واقع طراحی فیلمنامه اینطور بود که به نظر برسه داره بداهه اتفاق میافته،
یعنی هیچ کدوم از دیالوگ ها بداهه نبود؟
نه هیچ دیالوگی بداهه نبود. چرا؟ مثلا من یه وقتایی مثلا دارم میگم یه کلمه ای رو ماما میگفت اینو بگم، واقعا چیزی نمیکنه، یعنی اثری نمیذاره، و اون کلمه که من توی فیلمنامه نوشتم تو دهنش نمیچرخه، یعنی اونو گفتنش صدمش بیشتر. چرا؟ مثلا در این حد جا به جایی که داشتیم، ولی و جالبه که مامانم و بابام اواخر فیلم به پیشنهاد رسیده بودن و یه پیشنهاد خیلی خوبی میدادن، چون اینا هیچ کدوم فیلمنامه نخوندن، برادرام خوندن ولی این دوتا نه. من میترسیدم که به هر حال چیز شد دیگه، اختلال ایجاد بشه، حالا مثلا بخوام فرمی خاصی بگیرم با یه حس خاصی بیان، و چون به هر حال بازیگر حرفه‌ای نیستن نشه کنترلش کرد، نتونم اون رو ازشون بگیرم. ولی اواخر دیگه قشنگ به پیشنهادهای خوبی رسیده بودن، ازشون واقعا میگرفتم، یعنی وام گرفتم ازشون از ایده های خودشون.
در حال توی خانواده سینمایی کاملا بودن مادر محترمتون، برادرتون، شما و همسر محترمتون هم که کارگردان هستن،
که من اتفاقا الفبای سینما، یعنی واقعا جا داره که حالا اشاره شما خیلی به جا بود. بله من واقعا الفبای سینما رو از ناصر رفاعی یاد گرفتم، یعنی من اصلا در واقع باید حتما قصه رو اینطوری تعریف کنم که سینمای ناصر رفاعی هم در واقع از همین جنس سینماست. حالا وارد سینمای کودک شدن ایشون بعد از چند تا کار اولشون، ولی پایه در واقع نگاهش و سلیقه‌اش این جنس سینماست. حالا البته بگم فوق‌العاده کلاسیک و آمریکایی می‌بینه دکوپاژ، و اصلا یکی از آدمایی بود که گفت فیلم اینطوری خراب می‌کنی فیلمنامه رو، این چه دکوپاژیه، یعنی این اختلاف سلیقه رو داشتیم، ولی جنس سینما اصلا سینمای مستقله. و الان یه فیلمی داره مال سال 84 اگه اشتباه نکنم که توی هنر تجربه قرار اکرام بشه، که نه امتحان که خب خوب چرخید و خوب دیده شد و اتفاق براش افتاد، ولی صبحی دیگه توی اون مقطع بهش سانسور خورد و به دلایل مالی در واقع سانسور اتفاقا پروانه نمایش نگرفت و فیلم در واقع محجور بود. هنر تجربه قراره اکرانش کنه و فیلم فوق‌العاده‌ایه. فوق‌العاده فیلم خوبیه و به هر حال من اصلا با این سینما رو شناختم، حالا با سلیقه مختلف دیگه، حالا شاخه داره این سینما مثلا چه می‌دونم اوضوع هم هیچ ربطی با آقای کیارستمی نداره، ولی به هر حال این جنسه یکیه و واقعا الفبای سینما رو از ناصر رفاعی گرفتم، ولی نگاه کردن از آقای کیارستمی رو گرفتم بدون شک.
از بام داره هر دو عزیز هست. از نکات مثبت فیلم شما اینه که مرز میان داستان و واقعیت ناپیداست. فکر کنم یه حسن خیلی خوبیه. برای قرار بوده ایده انتخاب خانواده تو نگارش فیلم نامتون این حس صمیمیت رو به مخاطب انتقال بده، یعنی از اول شما قرار بوده که خانواده رو به عنوان بازیگر استفاده بکنیم.
بله
حس رو انتقال بده.
بله بله از اونجایی که حالا نمیتونم واقعا بگم خیلی طراحی شده و فکر شده، ولی من وقتی که وارد ورکشاپ های آقای کیارستمی شدم متوجه شدم که یکی از مهمترین چیزایی که روش تاکید داره اینه که نرید ماه دیگه بیایید مثلا یه فیلمی ساخته باشید و بگید که من اینقدر خرج کردم بدون هزینه فیلم کوتاه بسازید. خیلی روی این تاکید داشت و الان میفهمم که در واقع چه اثری میتونه روی ایجاد یه اثر هنری بذاره این تاکید که با کمترین هزینه بدون هزینه با چیزی که موجوده فیلم بسازید. خیلی به شدت براش مهم بود و واقعا تحویل نمیگیره فیلمایی که مثلا بچه‌ها هزینه های گردن نمیگم تحویل نمیگیره، ولی واقعا چرا؟ یعنی چرا؟ ببین این با موبایلش مثلا تونسته یه لحظه خیلی خوب رو ثبت کنه و اصلا آقای کیارستمی اصراری نداره برید فیلم بسازید، میگه کار کنید،
نگاه
آره کار کنید، یعنی هر کاری کار کنید، عکس بگیرید، نمیدونم بنویسید. و خب حالا برای توی ورکشاپ فیلم سازی فیلم بسازیم، ولی از اصرار بیش از حدش که روی اینکه هزینه نکنیم. و البته بگم من یه داستان مجموعه داستانی دارم که توی مجموعه داستان از اونجایی که عاشق پدرم هم مثل همه دخترها یه چند تا از قصه ها به پدرم اختصاص داره و در واقع از قصه های پدرم حالا با فضای یه قصه کوتاه تعریف شده. بعد کنجکاو شدم که راجع به پدرم یه فیلم بسازم. ابتدای ورکشاپ ها اومدم داستانی ها رو بسازم، دیدم داستانی ها نمیشه، امکانه این که داستانی ها رو با بدون هزینه بسازم وجود نداره و چند تا در واقع حالا برای آپشن کنار هم دیگه بسازم یه طرح نوشتم، بسازم یه طرحی نوشتم که امکان ساختش وجود داشته باشه. و جالبه که توی اون فیلم خیلی خیلی لحظه هایی به وجود می آمد که من طراحیشون کرده بودم، اون از اون فضا بود، ولی اونم فیلمنامه داشت و طرح داشت کاملا، نمیتونم بهش بگم مستند، ولی توی اون لحظه هایی پیش می آمد که نمیتونستم ازش بگذرم. و اون فیلم رو ساختم و انگار که به یه بلوغی توی فرم رسیدم و در ادامه رفتم سراغ مادرم و شاید واقعا بگم مثلا یه چیزایی که پرتابای خیلی شیطنت آمیزه، مثلا مامانم بعد از اینکه مستندی که راجع به بابام ساختم رو دید کلی به من مسئله داشت، آره رفتی راجع به بابات هم ساختم آره بردی فلانه تو خیلی اینجوری، خلاصه کلی با هم چلنج داشتیم. من واقعا شاید بگم یه کوچولو ته تهش میخواستم دل مامانم رو، رفتم سراغ مامانم و یه فیلم داستانی ساختم که خیلی فیلم دیده شد و خیلی ماما کلی جایزه گرفت واسه اون فیلمه.
با منم خب خیلی حرفشون بوده برای
آره. و بابام موقع حالا این دیگه به شوخیه واقعا، ولی بابام موقع گفتش که مامان تو برد کردی نقش اول تون تون جایزه میگیره. آره از این خلاصه از این شیطنت ها اونا هم داشتم، ولی به هر حال من تو فضاشون چرخیدم و فیلمنامه روز مبادا رو اصلا نمیتونستم در واقع بدون اینکه از این شخصیت ها وام بگیرم توی ذهنم بنویسم. بازیگران بودم و آره من با ذهنیت خانواده هم نوشتم،